예.
پایین کاری یکی از هنرهای سنتی ایرانه که عمدتاً برای تزئین سقف و دیوارهای اماکن مقدس مورد استفاده قرار میگیره. زیباترین نمونه هاش آینه کاری های حرم ها، کاخ آینه تهران و مراکز تاریخی اصفهانه.
وحید قدیریان هستم، متولد سال 1358 در مشهد. هنر آینه کاری رو در خانواده ما به صورت موروثی بوده که من از برادرم آموختم و ایشون از پدر بزرگم. من آینه کاری رو از سال 1380 به صورت حرفه‌ای شروع کردم که اولین کارهای من در آستان قدس رضوی در حرم امام رضا بود که اونجا شروع به کار کردیم.
من مهدی بخشی، متولد سال 55، اهل مشهدم. آینه کاری رو از سال 76 باش آشنا شدم، ولی به طور حرفه‌ای از سال 88 ادامه دادم. بعد از پایان تحصیلاتم بیشتر فعالیتم هم در حرم مطهر بوده، در شبستان رواق امام خمینی.
آینه ها در ابتدا در زمانهای قدیم به صورت جامهای بزرگ در کاخ ها و منازل مورد استفاده قرار می گرفته که این آینه ها از کشورهای همچون آلمان و بلژیک وارد ایران می شده و هنرمندان ایرانی با ذوق و ابتکار خود اومدن این آینه ها رو که وارد ایران می شده و خیلی ها در خیلی از موارد دچار شکستگی می شده، با استفاده از قالب هایی با ذوق هنری خودشون به شکل اشکال هندسی در آوردن که از کنار هم چیندن آنها این هنر آینه کاری رو ابداع کردن.
وقتی که آینه میشکنه، هر چقدر بیشتر خودش رو میشکنه، شاههای بیشتری منعکس میکنه. شما در نظر بگیرید توی یک انحنا دو تا مربع رو میخوان قرار بدین، خیلی سخته. اما اینا رو 4 قسمت کنین، 8 قسمت ده. این حالت پذیر میشه. روی این حسابه که این آینه کاری رو میبینیم، یک لذت خاصی داره، یک مقدار جدا هست باقی هنرها هست، با اینکه خیلی محدوده. یعنی اون آینه کار خیلی دستش بسته است که فقط با خط راست باید کار کنه. دو نقطه رو بخوام به هم وصل کنین، با چند انحنا میتونین وصل کنین، ولی فقط با یه خط راست به هم وصل میشن.
هنر آینه کاری به این صورته که با بریدن آینه به قطعات کوچک هندسی و بعد پهلوی هم قرار دادن اونها در سطح دیوارها و سقف، سطوحی پرتلألو و جذاب رو به وجود میارن. قلم طراحی، خطکش چوبی برای خط اندازی روی شیشه، میز، الماس آینه بر و تنها ابزاری که در نصب اون به کار برده میشه، کاردک.
اگر آینه کاری رو فقط از دید هنری بخوایم نگاه کنیم، یک سری اشکال هندسی با یک نظم خاصی در کنار هم قرار گرفتن. آینه تخت رو وقتی که نور بهش میتابیم، یک نور به ما منعکس میکنه، ولی آینه کاری به این صورت نیست، شاههایی از نور رو به ما منعکس میکنه.
از سختی های این کار میشه گفت به ظرافت و دقتی که نیاز داریم ما تو این کار داشته باشیم. ما خیلی از این قاب هایی که به تسمه های آینه تقسیم میکنیم و گرته های کار گرمونو میخوایم داخل این بچسبونیم، اینه که نباید کنج های کارمون به هیچ عنوان کسری بخوره و تقسیم بندی اینا خیلی مهمه. قالب گیری اینها انقدر دقیقه که شاید اگه توی یک متنی که ما الان اینجا اجرا کردیم یک چیزی شاید کمتر از 1 میل ما توی قالبمون اشتباه کنیم، در انتهای کار ممکنه چندین سانت کارمون بزرگ یا کوچیک بشه که اونجا دیگه کاری از دستمون برنمیاد جز اینکه کارو کامل تخریب کنیم. و اینکه تمام این کار به اون شکلی که ملاحظه کردین موقع اجرا به صورت دونه دونه تک تک چسبونده میشه و این خودش یک زمان بسیار طولانی میطلبه که آدم واقعا حوصله‌اشو داشته باشه.
برترین هندسه‌دان‌های دنیا آینه‌کارا هستن. وقتی مدلینگ ریاضی رو میاریم در مباحث مختلف مثل همین آینه‌کاری برای افراد تشریح میکنیم، متوجه میشن که کاربرد ریاضی در هنر چقدر مهمه. مثلا فرض کنید در بحث آنالیز عددی ما یک عددی مثلا کوچکترین عدد ممکنه در ریاضیات میگن اپسیلون. این مقدار فرض کنیم در یک گره کمه یا زیاده، یعنی وقتی ما این گره رو میچینیم یک سانت کم میاد یا یک سانت اضافه میاد، همین رو میایم تقسیم میکنیم به تعداد مربعات، این مقدار کار رو باز میکنیم. اصطلاح دست به هم.
آینه کاری در دوران صفویه به اوج خود رسید که از لحاظ ظرافت و دقت آینه کاری های اون زمان زبان زد هنرمندان ایرانی شد.
آب و آینه در فرهنگ ایرانی ها نماد پاکی و روشنایی، راستگویی و صفاست و به احتمال زیاد کاربرد اون در معماری هم همین معنا رو میده.
صدای فرهنگ مردم ایران زمین، هفت کوچه. هفت کوچه. هفت کوچه
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم
شاد و خرم نعمتیست پاک و بیغم رحمتیست نرم و نازک محرویست چست و چابک آهویست چون گریزد از کفت آن چه ماند حسرتیست. خانم سفری نازنین تقاضا کرده بودن یک بار دیگه چیستان رو بخونیم و منم خوندم. ۳۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه برنامه شماست و تلفن ها هم چون قطع زحمت نکشید با شماره تلفن ها تماس نگیرید، در خدمتیم. خیلی پیام داریم، تونتون میخونم الان براتون.
مگم نکنه کسی پاش رفته روسی؟
شاید. آره نه، پا فکر رده پا نبود،
همکارو
گفتم رده پا
نبوده.
احتمالا یه اشکال فنی پیش اومده، قطع شده.
قبضو کاتون پرداخت کرده؟
قبضارم پرداخت کردن، بله به موقع.
پس خدا رو شد
رده پا نبود،
مشکل اینا نیست. از
بله.
فنیش
احتمالاً تعداد تلفن‌ها زیاد بوده، نمیکشه.
آره وای وقتا بنده خدا خستم میشه.
بله خسته شدن، میخوان یه استراحت استعلاجی داشته باشن. ممنونم از آقای محمود باقی‌پور از آمل، گفتم پاسخ چیستان میشه سلامتی. علی اکبر سفری از رفسنجان، اصلانی از یزدانشهر، آقای احمد نقوی، شاهرخ عربشاهی از مشهد، همینطور علیرضا لطفی تشکر کرده از برنامه و گفته چقدر خوشحالم که این برنامه راجع به فرهنگ مردم صحبت میکنه. گفتن پاسخ چیستان عمر انسانه. تالشی روز کودک رو به کودکان خانواده هفت کوچه تبریک گفته. آقای علیرضا طیبی از تهران پیام داده. یحیی سامانی گفته که مردم در زمان قدیم باور داشتند که نعل اسب خوشیمنه و باعث برکت و فراوانی میشه، اینه که روی سردر خونه ها نعل اسب نصب میکردن.
حالا بیشتر حالا سردر خونه البته نعل اسب کار کرده نونا نه ها نعل اسب کار
سامانی ننوشته
اینا بله نعل اسب کار کرده استفاده میکردن. اکثرا مال همبر چیز بوده، حالا کم تر پیش میاد که مثلا بزنم بالا بله. بیشتر رو زمین میکفتن.
آها
بنز میگفتنش رو زمین به قسمت ورودیه اونجا که پاملن و میان تو اونجا میکفتن رو زمین و نعلک های اسب. بعضی هم خب میومدن نعل قاطر هم مثلا برمیداشتن میگفتن خب نعل اسب کونه میومدن. قدیم و کام گاهی وقتا تقلب میکردن.
حالا من یه سوال از شما تو ذهنم نقش بست، میخوام یه سوال بپرسم.
بله.
شما که ماشالله سن و سالتون بالاست، حالا نه خیلی بالا، حالا 80-90 که چیزی نیست، میخواستم بپرسم زمان قدیم شطورم نعل میکردن؟
شطور؟
آره.
شطور بر چی باید نعل کنن؟
نعل میکردن
نه این خب میدینت خب شما نعل اسب اگر... کنن
بله.
به خاطر اینکه اسب خیلی خشتر میتونه را بره
بله
الان تختی نعلش ما کنن دیگه رو آسفالت و اینا بیچاره سر مخوره. شطور بهش میگن کشتی بیابون. شطور نیاز به نعل نداره. شطور ماشالله با این پاو که پهنی که داره راحت تو ریگو کای بیابون را مره و پوری هم کارش درسته. بله.
داشتم که بیرون کردم از دل آرزویت تو هم روزی اگر به من رسیدی شدو دیدی ندیدی شدو دیدی ندیدی از عشق تو افزونگر بریدم چو مرغی از سر بامت بریدم ببر از یاد و بردم من هم از یاد به تو هرچی که گفتم یا شنیدم به من هرچی که گفتی یا شنیدی شد و دیدی ندیدی شد و دیدی ندیدی.
بله شطور دیدی ندیدی این ترانه رو هم پخش کردیم. امیدواریم که لذت برده باشید. دارید برنامه هفت کوچه رو میشنوید. ساعت 10:12 است. بار دیگه ارتباط برقرار شده با سرکار.
شطور دیدید ندیدید من برم تا چایی بخورم بردارم
نوش جانتون با جای ما رو خالی کنید. خب ارتباط برقرار کردن همکاران مجددا با سرکار خانم مریم قنبری نازنین در خدمتشون هستیم و ادامه صحبت هاشون رو درباره اون عبارات علائم و نشانه هایی که روی سردر خانه های ایرانی و مراکز تجاری باغ ها و خونه ها هست میشنویم. خانم در خدمتیم با افتخار مجددا سلام.
سلامت باشین. ممنون از شما. آخرین صحبتی که برای یه بخش قبلی بود در مورد استفاده از نعل اسب بود که یکی از شنوندگان عزیز به ما پیام داده بودن. من میخواستم که این نکته رو اضافه کنم که نعل اسب در حالت کلی جزء فرهنگ عمومی ایرانی ها نیست. در مورد دیدگاه مختلفی وجود داره که هم بحث‌های مذهبی هستن هم بحث‌های اجتماعی. ولی با این حال در نظر عوام نعل اسب نشون دهنده موفقیت و نمادی برای باربری و ثروت
صحیح
و به عنوان برکت بالای سردر یا اینکه روی زمین نصب می‌شده.
بله این شنونده عزیز هم دقیقاً به همین نکته اشاره کرده بودن که به عنوان برکت مردم اعتقاد داشتن. در واقع یه باور مردمی بوده.
بله ولی با این حال یک باور عمومی برای ایرانیان نیست. یک فرهنگی که وارد فرهنگ ما ایرانی ها شده.
صحیح
بله.
بسیار خوب ما ادامه صحبت های شما رو بشنویم راجع به حالا جنس و شکل یا حتی موضوع این کتیبه ها و سردرها.
من الان میخواستم که در کتیبه ها رو از نظر زمانی تقسیم بندی کنم.
لطفی فرمایید بفرمایید.
سلامت باشید. ما کتیبه ها رو از زمان قاجار خیلی خوب داریم میبینیم و بازمانده و این ما باقی موندن. کتیبه های دوره قاجار خب پیرو همون معماری سنتی دوره قبلش بوده، دوره صفویه و ساختمانسازی به همون شکل ادامه داشته. کتیبه‌هایی که توی اون دوره استفاده می‌شدن معمولاً روایت‌ها، احادیث و اسماء الهی، آیه‌های قرآن بودن و معمولاً به زبان عربی نوشته شده بودن و حالا گچبری بوده یا روی آجر بوده، روی کاشی بوده یا روی چوب که کاشی از همه‌شون مرسوم‌تر بوده. یکی از خصوصیاتی که ما توی کتیبه‌های قاجار می‌بینیم اینه که نقوششون به صورت برجسته کار میشه که این یکی از خصوصیات کتیبه‌های دوران قاجاره. بعد از اون ما دوران پهلوی اول رو داریم. با توجه به اون تاثیر پذیری که ما از شهرسازی نوین و تاثیر غرب روی ایران بوده و توجه به آثار هخامنشیان و ساسانیان و ایران باستان، ما میتونیم معماری دوران پهلوی اول رو به چند قسمت تقسیم کنیم که هر کدوم از اونها سردرهای متفاوت خودشون رو داشتن. یکیشون معماری باستانی بوده، معماری اسلامی و معماری مدرن. توی معماری باستانی سردرهایی رو میبینیم که نقش سرشته دارن، نقش گل نیلوفر دارن، که اینها همه برمیگردن به فرهنگ ایرانی ما و به فرهنگ عدالت مذهبی ما. بعدش معماری اسلامی رو داریم. معماری اسلامی پیرو همون کتیبه‌های دوران قاجارن، همون نقوش اسلامی رو داریم و نوشته های عربی رو داریم، نوشته های مذهبی بودن. معماری مدرن که اواخر پهلوی اول اتفاق میفته، با توجه به تأثیری که از معماری غربی داریم، کم کم تزیینات از معماری ایرانی حذف میشن. و با توجه به اینکه کتیبه جزء تزیین بنا محسوب میشده، حالا به غیر از باره معنوی که داشته، شامل کتیبه هم میشه و این کتیبه ها کم کم از معماری خونه ها حذف میشن یا اینکه به صورت خیلی خیلی ساده استفاده میشن.
بله.
بعد از اون دوران پهلوی دوم رو داریم که
ببخشید خانم قنبری عزیز، من سوال یکی از شنوندگان عزیز رو همینجا میتونم از شما بپرسم؟ خانم ایزدی نازنین، خانم در واقع مریم ایزدی و نازنین ایزدی برای ما نوشتند که بر سردر بسیاری از خانه ها یک اسفندی کوچک آویزون می‌شده و کاملا توصیف و ترسیم کردند از طریق پیامکشون این اسفندی رو. می‌خواستم از شما سوال کنم، ضمن توضیحاتی که دارید می‌فرمایید، این اسفندی آویزان کردن هم جزو سردر بوده یا نه بخشی از اعتقاد مردم بوده که حالا بالاخره آویزون می‌شده در به منزل یا در به اتاق؟ به هر شکل در خدمتین، بفرمایید.
سلامت باشید. این جزو اعتقاد مردم بوده که ما نمک هم چشم می‌کردن مردم برای ورودی خونه هاشون
نمک؟
بله نمک.
آها
برای دفع انرژی های منفی و برای جلوگیری از چشم دخت و گیاه اسفند به صورتی که توی نخ بسته شده باشه و هم اون هم آویزون کرد. و با توجه به اینکه در یک مقداری عقب تر بوده، این از گزند بارون و آفتاب و اینها در امان میموندن و مدت زمان زیادی اونجا میموندن که حالا هر زمانی که خراب میشدن اینها تعویض میکردن با نمونه های جدید.
یعنی برای نمک هم یه جای خاص داشتن برای قرار دادنش؟
اینها بالای سردر قرار میدادن، یعنی قسمت پایین کتیبه یا کنار کتیبه میذاشتن.
صحیح. پس انشالله که خانم های ایزدی نازنین، خواهران ایزدی، جواب سوالشون رو گرفته باشن. بله بفرمایید خانم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. در دوران پهلوی دوم ما معمارهایی رو داریم که توی فرنگ تحصیل کرده بودن و برمیگردن ایران. اینها خیلی تاکید دارن روی معماری مدرن و معماری بین‌المللی، که معماری بین‌المللی اصلا به شیوه های محلی و اون مسائل بومی کاری نداره و بر مبنای نظم و تعادل علمی بوده. که وقتی که این اتفاق میفته، کم کم کتیبه ها از معماری ما حذف میشن و کتیبه ها خیلی سنگی استفاده میشن، چیزی که ما تا قبل از اون به تعداد زیادی کتیبه سنگی اونقدرها رواج نداشته استفاده از اون. و کم کم بود زیبایی شناسی و توجه به نیازهای روانی افرادم نادیده گرفته میشه و خونه ها یا کتیبه ندارن یا کتیبه ها اینقدر ساده و بدون تزیینات هن که یعنی کاملا مشخص به نسبت به قبلشون تغییر پیدا کردن. دوران بعدی ما دوران انقلاب اسلامیه که ما همچنان این روند نزولی ساخت کتیبه ها رو متاسفانه هم داریم شاهد هستیم و میبینیم. و بعد از اون به خاطر جنگ تحمیلی و مهاجرت تعداد زیادی از افراد از مناطق جنگ زده به شهرهای بزرگ و به شهرهای دیگه ساختمان سازی خیلی زیاد میشه و چون نیازم بوده به این موضوع و برای همین به نما خیلی توجه نمی کنن و بدون تزیین ساختمان ها رو میساختن.
بله.
که این همین سرعت ساختمان سازی باعث میشه که کتیبه ها حس بشن و هم این که این عدم توجه به مسائل زیبایی شناسی.
در این
مورد دیگه وضعیت اقتصادی مردم بوده.
بله.
چون مسائل سنتی گرون بودن یا حتی ما توی مناطق روستایی میبینیم که خونه های محقر و ساده روستایی یک سری هاشون کتیبه ندارن، جای کتیبه رو در نظر گرفتن ولی حالا ممکنه به خاطر
قرار ندادند اون کتیبه رو.
بله قرار ندادن به خاطر مسائل اقتصادی میتونه باشه.
بله بسیار خوب خانم قنبری عزیز، به این نهایت از شما سپاسگزارم. خیلی استفاده کردیم از صحبت های شما درباره کتیبه ها و اون سردر منازل، عبارات و علائم و نشانه هایی که وجود داره. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم و خیلی سلام. هم ممنونیم از شما. انشالله در برنامه های بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود به عنوان یکی از فرهنگیاران محقق و پژوهشگر برنامه هفت کوچه.
ممنونم از شما و همه شنونده های عزیز، تشکر میکنم.
زنده باشید. سلامت باشید خانم، استفاده کردیم. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
ساعت 10:21 است. ما دقیقه دیگر در خدمت شما هستیم. چیستان برنامه امروز این بود: شاد و خرم نعمتی است، پاک و بیغم رحمتی است، نرم و نازک مهرویی است، چست و چابک آهویی است، چون گریزد از کفت آنچه ماند حسرتی است. و خیلی پیام از شما دریافت کردیم. آقای محمد حیدریان که نوشتن راننده هستم و مشغول کار، خسته نباشید. من بگم به همه رانندگان عزیز، چون خیلی از شنوندگان نازنین گفتند که حالا ما یا راننده تاکسی هستیم یا در اتوبوس دارن کار میکنن یا راننده کامیون هستن، گفتن یه خسته نباشید به راننده های محترم بگید. میگیم خیلی خسته نباشید، خدا انشاءالله به تنتون سلامتی بده. حالا آقای حیدریان نوشتن فرزند نیکو میشه، پاسخه چیستانتون. قاسم آقا جانیان و همینطور آقای محمد زاری برامون پیام فرستادن. آقای قربانی از همدان پیامشون رسیده. مرضی خانم از شیراز گفتن میشه جوانی. و همینطور آقای خیرالله نوروزی پیامتون به دستمون رسید. آقای محمدی از خدابنده پیام دادند، دوست نازنینی که فقط شمارهشون رو دارم و اسمشون رو ندارم، گفته ارجمندی چرا پیام نمیخونی؟ جناب رستم خرسندی از روستای علوی پیام دادن. فرهمندی از اسلام شهر گفته که اگر آقای دلخش دیر بیاد، از اونجایی که من خیلی دوستش دارم خونم به جوش میاد و ناراحت میشم. چرا دلخش دور نمیاد؟
دورتون بگردم با کیش نیخو مسئله نیخو. من گاهی وقتا تو ترافیک میبونم میخوام بیام، دیر میرسم، دست خودم هم نی بری، هیچ موقع خونتون به جوش نیاد.
واقعا
بره چی چی دورت بگردم.
بله آقای علیداد عنایتی راننده کامیون هستند از شهر دهسرخ استان اصفهان. گفتن که چرا پیام نمیخونی. حسن حسین پور از استان سرسبز مازندران بهشهر گفتن که پاسخ چیستان میشه نان، روزی و پول.
به به، سه تاش هم خشن.
ما عذرخواهی میکنیم از اینکه امروز به دلیل نقص فنی تلفن ها قطع بود و نتونستیم صدای گرم شما رو بشنویم، خیلی ببخشید. حمید آقا از ترکمن صحرا پیام دادن، گفتند که این روز رو به نوه گلم محمد جان تبریک میگم. خانم جمشیدی از فلاورجان، محمود دولتی از بندرعباس گفته پاسخ چیستان میشه جوانی، زهرا خانم نازنین ننوشتند از کجا، مصطفی عادلی و فاتح یزدان پناه هم پیام هاشون رسید. 913-86-30 گفته آقای دلخش خیلی ارادت دارم
زنده و سلامت باشه. حالا چون روز کودک هم اگه من حتی جمله بگم
بفرم،
ایش وقت کودک درون خودتون فراموش نکنه.
بله،
آدم ها بزرگ که میشن کودک درون که فراموش میکنه، اینا زیاد خواهم میشن. به چه کار دیدت زیاد خوانیستن، همه چیزشون دلیه.
بله،
آدم بله. کودک درونتون بلد فعال، من رو من خب فعاله.
وقتی که کودک دل فعال باشه آدم همه چی رو هم دوستت داره، دوستت میدارم.
چی چی بهتر از این؟
بله.
الهی من بشم قربون دست احجار، الهی من بشم قربون دست احجار، دم آدم پا کنم چشمون مست احجار، یار یار یارم یار موسید مدارم یار،
یار یار یارم یار موسید مدارم یار،
یار یار یارم یار راخه نگارم یار،
یار یار یارم یار
بده بالا رسیم دمزار و خسته یار، بده بالا رسیم دمزار و خسته یار، یارم دیدم لوه چشم نشسته یار، یار یار یارم یار دوستت مدارم یار.
این ترانه یزدیم تقدیم به همه اونایی که یار دارن و دوستش مدارن.
بله، به همه دوستداران جناب آقای دلخش
حالا
تقدیم شد. ممنونیم از آقای علیرضا لطفی از نظرآباد که پیام دادن. من بگم پاسخ چیستان چی به شما حد زدید؟ کودک و کودکی.
اوه،
فرزند.
خشم باشه
فرق نمی کنه، دختر باشه یا پسر باشه،
همینه دیه.
پاسخ چیستان کودک بود، فرزند بود. بله، به قول آقای موسوی نژاد بزرگوار، پسر نعمت، دختر همه چیز زندگی.
رحمت،
رحمت هست، لطف هست، صفا هست. دختر اصلا تو خونه باشه یه چیز دیگه است. عرض شود که
بلده خودشا تو دل جا کنه.
بله،
بچه که اصلا همه که منو بلتم تو سلاخ کلید خودم را پیدا میکنم.
بله،
یعنی ترش و آدابش را بلده دختر. بله، بچه دختر بچه که هم بوچی کک اصلا مثلا ناز مکنه بره آدم.
بله، بله.
ایشالله که خونه هاتون پر رونق باشه. من دعا از تگه دل بکنم، اونایی هم که چندین سال ازدواج کردن و صاحب بچه نشدن، ایشالله 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 به حق آقام ابوالفضل العباس و ائمه معصومین، ایشالله که صاحب بچه بشن و بچهشون سالم باشه و ساله بشه.
الهی آمین. ایشالله. ممنونم از ایشالله. سعید قیصر از بیجار گروس، از قاسمی از ناین، از عباسی از شیراز، رحیمی از خامنه‌ای شهر، محمد راشدی از اصفهان و خدافیز. دیگه برنامه تموم شد. مردم خیلی ارادتمندیم، فردا برنامه نداریم.
بله، بر سر در من دل من نوشته که تنها خداست که میتواند دست ما رو بگیرد. خدا
خدای دستمون رو بکشه.
خسته نباشید میگم به همکاران و یارانمون در برنامه زنده ی هفت کوچه که این برنامه رو به مدت زمان 90 دقیقه تقدیم حضورتون کردند. شما شبکه رادیویی فرهنگ رو میشنوید بر روی طول موج FM ردیف 106 مگاهرتز. به ساعت 10:30 میرسیم. در این لحظه برنامه دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد با نام خانه ملت. این برنامه رو به مدت زمان 58 دقیقه میتونید شنونده باشید.
گوشت و استخوانم از این کشور است.